بسم الله الرحمن الرحيم الحمد استعين إنه خير الناس للمؤمنين صلى الله عليه وسلم وعلى التالي ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعدائهم الدين. قوله في المكاسب و بما ذكرنا ظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا و إن خصصنا الحكم بالبيع. شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از آنی که مسئله اعتبار شروط بیع در باب معاتات یا عدم اعتبار یا تفصیل را مطرح فرمودند، مسئله دیگری را که مطرح کردند این است که آیا همون گونه که در بیع ربا حرام است، در باب معاتات هم ربا حرام است یا خیر؟ چون واضح است که یک ربای قرضی داریم و یک ربای معاوضی. سخن ما در ربای معاوضی است. آیا در باب بیع که معاوضه هست ربا حرام است، در باب معاتات هم ربا حرام است یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند ما چون در باب بیع قائل به این شدیم که شروط بیع باید در معاتات باشد مطلقا، چه معاتات را مفید ملک بدانیم چه مفید اباحه تصرف. مفید ملک بدانیم ملک لازم باشد یا ملک جائز. علا جمیع الوجوه در باب معاتات قائلیم به رعایت شروط و التزام به شروط بیع. وجه این که گفتیم در اونجا باید شروط بیع باشد، همون وجه به عینه وجه جریان ربا در معاتات و حرمت ربا در معاتات خواهد بود. وجه این بود که مورد اون شروط عنوان بیع عرفی بود، فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. مورد حرمت ربا ایزن بیع عرفی است و معاتات هم بیع اون عرفن، پس حتی بنابر قول به اباحه هم در معاتات ربا حرام است و امکان تحقق ربا در باب معاتات هم وجود دارد. ولو این که حکم حرمت ربا اختصاص به بیع داده شده است و تعمیم به مطلق معاوضات که شامل اباحه معوضه بشود داده نشده است، معذالک در باب معاتات ربا حرام است. این حاصل فرمایشی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. و اما اون چه که مقتضای تحقیق است در این مقام این است که حکم ربا را ما حسب اقوال موجوده در باب معاتات جدا جدا باید بررسی کنیم. لذا اقوال در معاتات متعدد بود. در موردی که قصد طرفین تملیک و بیع باشد، تارتن می گفتیم در این مورد بیع محقق می شود و ملکیت حاصل می شود. حالا قولی قائل بودن به این که جماعتی قائل بودن به این که ملک متزلزل مثل مرحوم محقق و من تبع، و جمعی قائل به ملک لازم بودن مثل مرحوم شیخ مفید و من تبع او در متأخرین که همین قول را اختیار کردیم، و یا این که نه معاتات در همین فرض. تا اینجا میشه در واقع دو قول: مفید اباحه تصرف باشد قصد طرفین ملکیت است، اما حاصل از معاتات ابایه تصرف است، ثمره معاتات ابایه تصرف است. اون چرا که قصد کردن واقع نشده است. البته این اباهه را وچه تصحیحش این بود که بگیم اباهه شرعیه است، نه اباهه مالکیه. اون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد بر اساس اباهه مالکیه است، اما طبق اباهه شرعیه این حرف دیگه به وجود نمیاد. شارع این عمل را لغو قرار نداده، فرموده است ولو اینکه ما قصده المتعاطیان، ما قصده المتعاطیان که عبارت از تملیک و ملکیت طرف نسبت به عوضه نصف واقع نمی شود، اما من شارع اون را به عنوان چیزی که منشأ باشد برای جواز جمیع تصرفات قبول دارم. در ملکیتم یک قول وجود داشت که این قول را صاحب کفایه قائل بود که ملکیت به تلف یا به تصرف ناقل حاصل می شود. اینم یک قول بود که مقایل بودم با این که معاتات مفید ملکیت است، ولی نه ملکیت منهینها، یعنی منهین المعاتات، بلکه منهین تلف او تصرف ناقل. و قولی هم بود که به مرحوم شهید در مسالک نسبت داده شده است، ولی اگر وقت و مجال باشد عرض میکنیم که فرمایش مرحوم شهید قابل حمل بر همون قول مشهور است. علی ای حالین، اگر این قول به همون نحوی که تا کنون گفته شده بود قول مستقل بدانیم، این است که اصلا معاتات معاوضه مستقله است، ولی ایشان دارد در عبارتشان در مسالک عبارتی که یادداشت کردم عرض کنم که از اون عبارت استفاده می شود همون فرمایش مشهور، و مراد از معاوضه در اینجا همون بیع است، و کلمه مستقله یک معنای آخری دارد که توضیح میدیم. علی حال طبق این مبنا هم باید بحث بشود که اگر معاوضه مستقله باشد آیا ربا جاری است یا خیر. پس ما نمیتونیم به طور کل علی جمیع الاقوال این مسئله را بخوایم بررسی بکنیم، باید طبق هر قولی جدا جدا بررسی بشود تا ببینیم ربا جاری است یا خیر. خب به مبنای صاحب جواهر هم که ایشان ادعا کرده بودن که ما تمام حرفا در باب معاتات جاییست که قصد طرفین اباحه تصرف است، و اون چه که ثمره معاتات است بازم اباحه تصرف، اینجا باید بحث بشود که آیا در این قسم از اباحه تصرف ربا متصور است یا غیر، و حرمت ربا در اینجا بعد از امکان وقوع آیا ثابت است یا خیر. اما قول اول، ما حالا ترتیب رو ممکنه به هم بزنیم، بنابر قول کسانی که قصد طرفین ملکیت باشد و تملیک، اما نتیجه معاتات اباحه تصرف باشد، در این قول و بر اساس این قول بعضی ها توهم کردن که ربا جاری نباشد، به لحاظ این که مکرر شنیده شد که علل قاعده اگر قصد طرفین در باب معاتات ملکیت باشد و ملکیت واقع نشود، باید این معامله چی باشد؟ فاسد. علل قاعده باید این معامله فاسد باشد، و با بودن این معامله فاسد دیگه معنا ندارد که فساد او از ناحیه ربا باشد. اصلا ربا دیگه معنا ندارد اگر علل قاعده این معامله فاسد است. فاسد یعنی چی؟ یعنی غیر معتبر عند شارع. اگر چیزی فاسد است بگیم آقا ربا اگه درش بود موجب فساد میشود، از ربا دیگه معنا، یعنی در معامله فاسد دیگه بحث این که آیا ربا جاری است یا نه اصلا بحثی است غلط، یعنی موضوع در واقع ندارد، چون مسئله ربا در معاملات صحیحه هست که اگر ربا واقع شد لعجل ربا بشود فاسد. بیع قولی معاملتون صحیحه، اگر ربوی شد لعجل ربا میشود فاسد، ولی معاتات علی هذا القول علی القاعده فاسد است. اگر فاسد است دیگه معنا ندارد فساد من حیث ربا، فساد به حسب اصل معامله در اینجا ما داریم، دیگه لازم نیست که بریم این سراغ این که بگیم از ناحیه ربا فاسد بشود، نفس معامله فاسد است. ولیکن این توهم بی اساسه. چرا؟ چون در باب ربا دو تا حکم وجود دارد، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. حکم تکلیفی عبارت است از فعل حرام، حکم تکلیفی حکم وضعی عبارت است از فساد اون معامله. اونی که در باب معاتات بنابر این مبنا جاری نیست عبارت است از حکم وضعی که فساد باشد. بله فاسدون به نفسها احتیاجی به فساد من حیث ربا ندارد، ولی حکم تکلیفیش که متصوره. حالا اگر کسی اقدام کرد بر معاتات ولو اینکه معاتات مؤثر در ملکیت نیست و علل قاعده فاسد است، اما اگر اقدام بر معاتاتی کرد که ربوی شد، باید بگیم این اقدام عبارت از فعل حرامی است که صادر شده است از او، این مرتکب حرام شده از شخص، ولو اینکه اثر وضعی ندارد در خارج چون معامله فاسد بوده است. اما حکم تکلیفی که حرمت او باشد این حکم ثابت است. پس کسی که اقدام بر معاتات ربوی می کند اقدام بر فعل حرام کرده است. پس ربا حرمت او تکلیفاً در معاتات بنابر این قول جاری است، ولو اینکه وضعاً جریان ندارد. این طبق این قول و حکمش هم روشن شد که در مورد ربا به لحاظ حکم وضعی بلا اثر است، ولی به لحاظ حکم تکلیفی اثر دارد ربا. پس بنابر این ربا در اینجا متصور و اثر او هم صدور فعل حرام است از کسی که اقدام به معاتات بکند. و اما قول دوم، قول دوم این بود که طرفین اقدام بر معاتات که میکنن قاصد ملکیتن، قصد طرفینم تملیک است و همین ما قصد واقع بشود، همین ملکیتی که مقصود طرفین بود همین ملکیت هم واقع بشود.
همین قول اول حکم وضعی هم بشه
که بگیم به دو جهت؟ نه، وقتی شی نه وقتی شی بلا واسطه فاسده است دیگه شما دنبال فاسده نگردید.
تصرفات ثانوی برای چون جا شما اباحه رو استفاده کردید، تصرفات
ثانوی شخص حق به داره. نه نه، ما ببینین علل قاعده وقتی گفتیم ما تا فاسده علل قاعده، بعد اون که شارع میاد نظر میداد به این که نه اباحه تصرف است، اون یک امر آخری است. ما با قطع نظر از او اصل معاتات فاسد بود علل قاعده، وقتی فاسد است دیگه ربا معقول نیست. چرا؟ چون فساد اگر من به حسب ذات شی باشد دیگه نوبت به اینجا نمیرسه که شما دنبال فساد از ناحیه واسطه بروی. با وجود فساد من نفسه، فساد من حیث ربا رفتن سراغ واسطه است، در حالی که بلا واسطه فساد ثابت بود. اون مسئله جواز تصرف اینا از نهای شارع میاد، اونا احکام خاص خودش دارد، ما به اون جهت کار نداریم. قول دوم که عبارت است از این که قصد طرفین تملیک است و اون که هم که واقع می شود ایزن ملکیت باشد، در اینجا واضح است که مطلقا ربا جاری است. مطلقا معناش این است که چه ملک ملک لازم باشد کما علیه المفید رضوان الله علیه، یا ملک ملک جائز و متزلزل باشد کما علیه المحقق و مشهورم قائل بینن. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه طبق این قول معاطا بیعون عرفن و شرعن، بیعون عرفن و شرعن یعنی بیعون عرفن و شارع هم امضا فرموده است. موضوع ادله شروط چی بود؟ بیع بود. موضوع حرمت ربا هم چیست؟ بیع. حالا اگه نهی مطلق موضوع بیع که قطعا هست، خب اگر بیع است ما اینجا یک صغرا و کبرا تشکیل میدیم، میگیم المعاتاتو بیعون شرع عرفن و شرعن و ربا جاری میشود در بیع، پس ربا جاری میشود در معاتا. هم حکم وضعی در اینجا متصور است و هم حکم تکلیفی. یعنی علاوه بر اینکه فعل حرام از طرفین در صورت ربوی بودن معاتات صادر شده است، عملی هم که انجام دادن اثر ندارد و باطل است. یعنی در این فرض لعجل ربا عوضین منتقل به طرفین نمی شود، در ملک مالک قبلی باقی است. پس ملک لازم باشد، ملک جائز باشد و یا ملک متأخر باشد که مبنای صاحب کفایه بود. ملک متأخر و شهید در مساله، ملک متأخر به این معنا که من حین المعاتات اباحه است، اما به تصرف ناقل یا به تلف بشود ملک لازم. و اما قول سوم و اون این است که معاتات را معاوضه مستقل بدانیم. حالا ما طبق همین مبنا که معاوضه مستقل هست کار نداریم به این که فرمایش مرحوم شهید که فرمودن معاوضتون مستقله برگردانده بشود به کلام مشهور، یا نه همون ظاهرش عکس بکنیم، کما اینکه بسیاری از بزرگان همین ظاهر را عکس کردن و قائل شدن به این که شهید در مسالک معاتات را معاوضه مستقل مثل صلح میداند و میگه معاتات داخل در بیع نیست. اینجا آیا حکم ربا، حکم وضعی و تکلیفی جاریست یا خیر؟ جریان ربا بنابر این قول دائر است مدار این مطلب که ما ببینیم در ربا معاوضی از ادله حرمت ربا استفاده می شود جریان ربا در خصوص بیع کما علیه جمعون، یا نه بیع خصوصیتی ندارد در مطلق معاوضات است. هر جا پای معاوضه در کار باشد ربا هم امکان دارد در اونجا. قول اول که در خصوص بی باشد جناب ابن ادریس و علامه در ارشاد اختیار کردند، ولی مشهور و معروف در بین متأخرین هم همین جور است، قائلند این که ربا معاوضی در مطلق معاوضات است، اختصاصی به خصوص بی ندارد، البته با شرایطش که باید به هر حال در مکیل و موزون باشد، در معدود نباشد و متماثلین باشند عوضین، اینا رو باید رعایت بکنیم. در آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا، ولو ربا در مقابل بیع قرار داده شده است، اونهایی که قائل به تخصیص به بیع هستن میگن از این مقابله استفاده نمی شود که اطلاق دارد. از مقابله گفتن استفاده می شود این معنا که مطلق زیادی بر رأس المال در باب مثلیات و مکیل و موزون جائز نیست و اخذ زیاده رباست. ولی از روایات وارده در این باب استفاده می شود تعمیم و عدم تخصیص به خصوص بیع. حالا ما چند تا روایت را می خوانیم تیمونن و تبرکن تا واضح بشود که ربا اختصاصی به باب بیع ندارد. اگر این شد فاذن یجری ربا حکم او وضعن و تکلیفن در باب معاتات ایزن. از روایات یکی روایت ابو بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه در حدیثی که حضرت می‌فرمایند ان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر الخیبر. خرمای مدینه بعضی هاش خیلی کمیاب و راقی است، از قدیم هم همینجور بود. بعضی از جاها خرماهاش خیلی تعریفی نداره، سابقا خرمای طبس میگفتن اینجوری است مثلا. خب خرمای بنی کرمان یک کیلو بده مثلا 5 کیلو خرمای طبس. یک زمانی میگفتن خرماها رو میدادن به گوسفند، منظور حالا خب یک کیلو خرمای او به 4-5 کیلو از این خرما معلومه کسی حاضر باشه، ولی در هر حال 1 کیلو به 1 کیلو و 100 گرم هم باشد ربا میشه. لذا چون از جنس واحدند دقت دارین اینطور. ولم یکن حضرت، خب این که تعبیر یکره آمده است، امام علیه السلام میفرمایند ولم یکن یکره الحلال، حضرت از این باب نبوده که چون حلالی بوده است که کراهت داشته، نه قطعا کراهت چون به معنای حرمت است در اینجا. روایت دیگر از حضرت صادق سلام الله علیه دارد، سوال میکنن از حضرت ایجوز و غفیر من حنطتین به غفیرین من شعیر، قال علیه السلام لا یجوز الا مثلن به مثلن، خود مساوی باشد، زیادتر باشد رواست. در صحیح حلبی هم باز وارد شده است الفزه بالفزت مثلون لیس فیها زیادتون ولا نقصان. خب ببینید در اینجا اصلا بحث بیع نیست، اطلاق دارد مطلق معاوضه تمر به تمر یا به هر حال فزه به فزه به عنوان بی باشد، به عنوان دیگری باشد از عناوین، تحت هر عنوانی باشد به هر حال می شود آقا چی؟ ربا. پس اگر از این روایات استفاده می شود تعمیم که حرمت ربا باشد در مطلق معاوضات، در ما نهنوفی هم میگیم آقا در معاتات بنابراین که معاوضه مستقل باشد بیعم نباشد، معاوضه هست یا نه؟ واضح است که معاتاد معاوضه است، ولو مستقل باشد ربطی به بیعم نداشته باشد، ولی که در این حال ربا در او جاری می شود. شیخ رضوان الله در ادامه می فهمد بله ظاهر و تحریم عند من لا یراها مفیدتا للملک، می‌فهمن حتی به مبنای صاحب جواهر هم ما باید ما در اینجا بگیم معتاد درش ربا جاری است. چرا؟ برای خاطر این که اگر در ربا حسب روایات در مطلق معاوضات بود، آیا معاوضه باید معاوضه باشد که مفید ملک است؟ خیر، اینم باز اطلاق دارد. مطلق معاوضه و معاتاد واضح است که بنابراین مبنا معاوضتون عرفیه که اثر ملکیت را ندارد، طبق این مبنا هم باید بگیم چون ربا در مطلق معاوضات است در اینجا هم هست. حالا عبارت مرحوم شهید در مسالک که تعبیر به معاوضتون مستقله شده است و نوعاً هم کسانی که دنبال این معنا رفتن که معاتات را معاوضه مستقل بدانن، شاید از مرحوم شهید گرفته باشن، چون قبل از شهید بنده ندیدم کسی قائل به این شده باشد که معاتات را معاوضه مستقل بداند. ولیکن
طبق مبنای واحدی اصلا معاتات معاوضه نیست که لبا پیش بیاد.
چطور معاوضه نیست؟
الان در امریکه سال قبلی فقط من اباحه تصرف دارم.
خب اباحه معاوضی است یا نه؟ اباحه مجانی که نیست که، اباحه معاوضی است و در و اونجا میزان را ملکیت که قرار ندادیم، میزان را معاوضه قرار دادیم. پس اگر اباحه معاوضی هم هست در باب مثلیات و مکیل و موزون هم مسئله ربا میاد. عرض بنده اینه که این بران جمله معترضه، کار نداریم که حالا معاوضه مستقله باشد، مبناءً عرض کردیم ربا جاری میشود و بچه حرفی هم درش نیست. سخن در اینه که آیا شهید رضوان الله علیه معاوضه مستقل میداند در مسالک یا نه؟ عبارتی مرحوم شهید در مسالک دارن اینه که میفرمان ان المعاتات فی الشرع بیع مستقل قبال سایر البیوع. پس این معاوضه مستقله، پس از این کلمه میفهمی که مراد از معاتات که میگه معاوضه مستقل یعنی این یک بیع مستقلی است. ما بیع به حسب به هر حال اصناف مختلف دارد، بیع که یک صنف نیست، یک کلی است که دارای اصناف مختلف است. یک صنف از بیع معاتات است. پس عبارت ایشان در واقع صریح در اینه نه تنها ظاهر بلکه صریح است، چون میفهمم ان المعاتات بیعون و معنای استقلال و معنا میکند مستقلون قبال سایر البیوع، یعنی قبال سایر اصناف بیع. جائزون، البته بیع جائز میداند، ان لم یتر علیه ملزمون، ملزم کتلف او لازمون انتر علیه زاله، ملزم یا لازم محقق نشود در این صورت بیع متزلزل است. اگر لم یتر علیه ملزم و لازمون انتر علیه، پس بنابراین ابتداعاً ملک متزلزل میداند، بعد از آمدن ملزم ملک لازم میداند، همون جوری که مشهور قائل بودند. خب این عبارتشون صریحه. پس تعبیر به معاوضه مستقله نه به معنای این که در مقابل بی یک نوع معاوضه مستقلی است، مثل صلح که یک معاوضه مستقلی بود، نه، در مقابل قسم خاصی از بی که ایجاب و قبول لفظی است، این یک قسم دیگری است غیر از بی با ایجاب و قبول لفظی. اینه معنای کلام. حالا این که بعضی ها به مرحوم شهید نسبت دادن، ظاهراً با وجود این عبارت اون نسبت صحیح نیست. این یک بحث جمله معترضه‌ای بود که خواستم عرض بکنم. علی حالین ما چنین چیزی حالا قائل داشته باشد یا نداشته باشد، اگر بر فرض معامله مستقل بدانیم ولو قائل هم نباشد، بازم باید بگیم حکم ربا در باب معاتات جاری است. و صلی الله علی محمد.